دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام به همه اونهایی که این لحظه رو نشستن پای رادیوهاشون و به ما دارن گوش میدن. من اجازه بدید در همین ابتدای آغاز این مجله نیمروزی که گفتم بعد از ظهر، یک پوزشی بخوام از همه اون شنونده هایی که این لحظه رو با ما قسمت کردن، اون هم در چهارمین روز از تیر ماه 1400 خورشیدی. چه زود رسیدیم به آغاز فصل گرم و شروع تابستان و تعطیلاتش، هرچند که خبرهایی که میرسه از ایران حاکی از این هستش که موج پنجم کرونا هم آغاز شده و باز نگرانی ها و باز هم مسائل مبتلا بهش که در موردش در همین مجله نیمروزی صحبت میکنیم با مطالب مفصل دیگری که اگر با ما بمونید حتما خواهید شنید. اما پیش از هر چیز رضا ولی‌زاده در کنار من حضور داره تا آخرین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد به سمت شما برگردیم. رضا
ممنونم محمد. سلام و درود به شنوندگان رادیو فردا. اعضای تیم پرورش اندام ایران به دلیل عدم دریافت واکسن کرونا از شرکت در مسابقات گرجستان محروم شدند و از فرودگاه تفلیس به تهران بازگردانده شدند. مسعود روشنی سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در واکنش به این خبر گفت برای ورود به گرجستان افراد باید واکسن زده باشند یا 15 روز قبل از سفر از 5 وزارتخانه آن کشور مجوز ورود دریافت کرده باشند. به گفته او پیش از عزیمت این تیم سفیر ایران در گرجستان اعلام کرده بود بنابر پیگیری های فدراسیون گرجستان تیم ایران برای ورود مشکلی نخواهد داشت. سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام میگوید علاوه بر تیم ایران، تیم های قبرس و سوریه هم به دلیلی مشابه از فرودگاه تفلیس به کشورشان بازگردانده شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران امروز به 24500 تومان رسید. بر اساس این گزارش هر یورو نیز در بازار آزاد ایران به قیمت 28900 تومان به فروش می‌رسد. ارزش هر قطعه سکه طلا نیز روز شنبه 10,450,000 تومان اعلام شد و محمد کشتیارای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر به خبرگزاری صدا و سیما گفت که علت افزایش قیمت سکه در ایران بالا رفتن قیمت جهانی طلاست. بهای دلار آمریکا و یورو در ایران از یک ماه پیش روند صعودی داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از صدور مجوز تزریق برای دو واکسن برکت و پاستور، واکسن‌های کرونا ساخت ایران خبر داد. حسن روحانی امروز تاکید کرد که همزمان با تولید واکسن در داخل کشور، واکسن‌های خارجی نیز خریداری خواهد شد.
الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز داره. پلتفرم‌های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته‌های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار. باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا ممکنه در هفته های بعد یا ماه های بعد به تدریج بیان به میدون.
درباره میزان تأثیر واکسن های ساخت ایران، نحوه کارآزمایی بالینی و عوارض احتمالی آنها اطلاعاتی منتشر نشده و این واکسن ها به تایید سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت منتشر کرده، تا کنون مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به حدود 5,500,000 دوز رسیده است. در همین حال طی روزهای گذشته نگرانی‌هایی از شیوع یکی از انواع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا نیز در ایران گسترش یافته است. و در جریان حمله مردی با چاقو در شهر وورتسبورگ در ایالت بایرن آلمان دست کم 3 تن کشته شدند. این حمله که شامگاه جمعه صورت گرفت 5 زخمی نیز بر جای گذاشت. فرد مهاجم مردی سومالیایی است که توسط پلیس آلمان بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فرد مهاجم طی هفته‌های اخیر رفتار خشونت‌آمیزی داشته و پیشتر نیز تحت درمان روانپزشکی بوده است. شاهدان عینی به خبرگزاری آلمان گفتند وی هنگام حمله فریاد الله اکبر سر داده. با این حال پلیس میگوید انگیزه او از این حمله هنوز مشخص نیست.
رضا ولی‌زاده بود. ممنون رضا که با ما همراه بودی و خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. از اینکه ما رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن سپاسگزاریم و این رو هم بگم که امروز در روز جهانی علیه مواد مخدر هم به سر میبریم که این رو هم گفتم که یادآوری کرده باشم و پس از این بریم و شنونده مجله نیمروزی در ادامه باشیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتظار پاسخگویی فوری ایران در مورد تمدید توافق هسته‌ای است. آمریکا هشدار داده است درباره عدم تمدید توافق و جمهوری اسلامی ایران هم میگوید تفاهم فنی ایران و آژانس تعهد محسوب نمی‌شود. به همه این ماجراها خواهیم پرداخت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به اعتصاب‌های کارگری در ایران و ادامه پیدا کردن این اعتصاب‌ها در برخی از نقاط کشور. و درباره کرونا هم با شما صحبت خواهیم کرد و بیشتر می‌پردازیم به مسئله واکسن، دغدغه‌ای عمومی که نگرانی‌های بسیاری رو برای ایرانی‌ها پدید آورده. و فراموش نمی‌کنیم که شبکه‌های اجتماعی رو هم سری بزنیم و ببینیم که داغ‌ترین هشتگ روز در شبکه‌های اجتماعی چه بوده است. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله بریم و بپردازیم به مسئله هسته‌ای ایران که با صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که تأکید کرده که ایالات متحده درباره بازگشتش به برجام همچنان با ایران اختلافات مهمی داره و گفته عدم تمدید توافق ایران و آژانس انرژی اتمی بسیار نگران کننده است و در صورت تداوم آنچه که آقای بلینکن گفته نقض تعهدات برجامی ایرانه، بازگشت به برجام سخت میشه. این صحبت ها رو آقای بلینکن روز جمعه 4 تیر ماه کرده پس از دیداری که با وزیر خارجه فرانسه داشته. از دیگر سو در یک سوی دیگر میدان آژانس هم گفته که همچنان در انتظار پاسخگویی فوری ایران در مورد تمدید توافق هسته ای، اما این طرف آقای غریب‌آبادی، کاظم غریب‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین اعلام کرده که تفاهم فنی ایران و آژانس تعهد محسوب نمیشه. همراه میشیم در اینجا با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای مصطفی در فرانسه هستن. بهتون سلام میکنم آقای مصطفی. فکر میکنم در همین ابتدای بحث به همین گرهی بپردازیم که الان در اصل افتاده بین مسئله آژانس و مسئله جمهوری اسلامی ایران و بازگشتی که باید صورت بگیره، و در صورتی که این بازگشت صورت نگیره ما شاهد چه مسائل دیگری خواهیم بود، و آیا فکر میکنید که به جمهوری اسلامی به این طرف میره که به هر حال این قضیه رو به نوعی با آژانس حلش کنه؟
خدمتتون عرض کنم که این مسئله رو چون مجلس میخواست علیه آقای روحانی اقدام کنه و علیه سیاست آقای روحانی چندی پیش یک اعتراضاتی کردن، مصوبه‌ای در مجلس گذروندن برای اینکه بگن که 40 روز وقت میدن به آقای بایدن برای اینکه با برجام بازگرده و الا ایران خارج میشه از پروتکل الحاقی و توافق با آژانس، و اون 40 روز گذشت و مجبور شدن یک قرارداد 3 ماهه، یک تفاهمنامه 3 ماهه با آژانس ببندن، و اون 3 ماه هم گذشت، مجبور شدن اون رو 1 ماه تمدید کنن، و الان این 1 ماه تمدید به آخر رسیده از همین اوایل تیر، از همین روزها، و آژانس معتقده که این باید دوباره تمدید بشه، ولی ایران هنوز جواب مشخصی در این باره نداده. از دید من بعید میدونم که جمهوری اسلامی به سمت سوی عدم توافق با آژانس بره، برای که جمهوری اسلامی در وضعیت بن‌بست قرار داره، میدونه که اگر آژانس نظارت نداشته باشه به روی فعالیت‌های ایران، هر گونه حمله نظامی محدود به تأسیسات ایران رو عملاً باز میکنه. الان حضور آژانس هستش که گارانتی میکنه، تضمین میکنه در اصل که این حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت نگیره.
آیه اگر... مصطفی، پس چگونه است که آقای غریب‌آبادی میگه که ایران این جمله‌شون اینه که تصمیم سیاسی گرفته و نقش آژانس رو صرفاً در حد یک مجری ارزیابی میکنه در این میون؟
خب این که آژانس مجری هست کاملا درسته، اینا با کلمات بازی میکنن. آژانس نیستش که تصمیم گیرنده است، بلکه تصمیم گیرنده اون قدرت هایی که در آژانس هستن و اون برجام کشورهایی که در برجام هستن تصمیم گیرنده اونهان و یک طرف تصمیم هم ایران هستش. و الان در وضعیتی هستیم که دور هفتم مذاکرات داره شروع میشه. از دید من جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هر روزی که میگذره در شرایط سخت تری قرار میگیره. برای که ملاحظه بفرمایید، آقای رئیسی روز 28 خرداد رئیس جمهور میشن، اول تیر ماه آقای عراقچی اعلام میکنه که توافقنامه به صورت کتبی نوشته شده و باید تصمیم های سختی در دو طرف گرفته بشه. دو روز بعدش آقای روحانی اعلام میکنه که اگر همین الان بخواهیم میتوانیم برجام برگرده و کلیه تحریم ها هم برداشته بشه. پس مشکلی که آقای خامنه‌ای داره این سیاسیه، براش بار سنگینی داره که به برجام بازگرده. وزیر خارجه فرانسه هم دیروز مصاحبه کرده، گفته که ایران میدونه چیکار باید بکنه، ما منتظر تصمیم دشوار ایران هستیم.
خب همین مسئله تحریمو که اشاره کردید، از طرفی خب مقام‌های آمریکایی هم اعلام کردن که همه تحریم‌هایی که در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ گذاشته شده اونها همه برداشته نمیشه، چیزی که خواسته به هر حال می‌دونیم که مقام‌های جمهوری اسلامی بوده از ابتدایی که مسئله بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام و احیای برجام مطرح شده. در چنین شرایطی اوضاع به چه سمتی خواهد رفت؟ به هر حال طرف آمریکایی گفته که همیشه هم منتظر نمیمونه که بخواد برگرده و اگر که ببینه شرایط هیچ پیشرفتی نداره احتمالاً میز رو ترک خواهد کرد.
ببینید، ایران الان داره در این زمینه هم عقب نشینی میکنه. صحبت ایران داره تبدیل میشه نه تمامی تحریم ها بلکه تحریم های برجامی برداشته بشه، ولی براشون سخته، برای که با توجه به تبلیغات دروغی که در داخل ایران کردن در مورد سیاستشون میدونن که اونها باید تصمیم بگیرن. اونها به خوبی میدونن که آقای بایدن بعضی از تحریم ها رو به هیچ وجه نمیتونه برداره. از حدود 1600 تحریم 1040 تحریمش تحریم های برجامی است که آمریکا آمادگی خودشو برای برداشتن اونها اعلام کرده، ولی در مقابل اون ایران چیکار باید بکنه؟ تمام سانتریفوژ هایی که در این مدت ساخته دوباره باید همه اونها رو پیاده بکنه، هرچی اورانیوم غنی کرده باید از بین ببره و این یک شوک سیاسی است و ایران نیاز داره که آماده سازی بکنه که بتواند این کار رو انجام بده.
پس شما در خیلی کوتاه در یک جمله شما این رو بیشتر یک لفاظی از طرف تهران ارزیابی میکنید؟
دقیقاً، اونها ضررهایی که به کشور ما میاد براشون اهمیتی نداره. اون چه که مهم است این توافق رو انجام بدن، برای که امکانی برای آقای رئیسی فراهم کنن که بتواند اقتصاد رو از دید اونها راه بیان.
سپاسگزارم. مهران مصطفوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه بود که ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به آخرین اتفاقات رخ داده حول و حوش پرونده هسته‌ای ایران و احیای برجام. یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب همچنان با شما همراه هستیم، اما یکی از مسائلی که این روزها بسیار دربارش داره صحبت میشه و میشه گفت که چند روزی رسانه ها بهش واکنش نشون دادن، مسئله اعتصاب کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بوده که روز شنبه ادامه و گسترش پیدا کرده. این دومین اعتصاب بزرگ کارگری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در کمتر از یک سال اخیر. روزبه بلحری با ماست. روزبه همونطوری که شنوندگان ما میدونن برنامه کارنامه رو اجرا میکنه که برنامه ایست هفتگی و ارتباط داره با مسائل و اخبار ریز و درشت کارگری. روزبه بهت سلام میکنم. بپردازیم به آخرین اخباری که تو در این زمینه داری و اینکه به هر حال خواسته های کارگران به چه سمتی رفته یا پاسخی گرفتند یا نه.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. بر اساس اخباری که در شبکه‌های اجتماعی همراه با این منتشر شده، روز دوم کارگران فاز دو پالایشگاه بیت بلند بهبهان و همینطور شرکت ODCC در پالایشگاه نفت اصفهان به اعتصاب پیوستند. این رو بگم که در حال حاضر الان چیزی بیش از 40 شرکت، البته آمارها مطابق بین 40 تا 50 تا هم برده میشه شرکت و یا نیروگاه و پالایشگاه و اینها، شرکت هایی که در اینجاها در مشغول کار هستند، در یک گستره جغرافیایی به اندازه 8 استان به اعتصاب پیوستن. یعنی این شرکت ها در این استان ها مستقر هستن که برخی از این استان ها مثل آذربایجان غربی هست، کرمان هست، خوزستان هست، بوشهر، هرمزگان، اصفهان و تهران و همینطور ایلام. خب اینها خواسته هایی که دارن در وهله اول افزایش دستمزد به میزان 12 میلیون تومان و در این حال تغییر ساعات مدت مرخصی. تا الان 24 روز کار میکنن و 6 روز استراحت مرخصی و اونا خواهانی هستن که 20 روز کار بشه و 10 روز مرخصی. خواستای دیگه هم دارن، از جمله اجازه برخورداری از حق تشکل‌یابی و برگزاری تجمع، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری که خب می‌بینیم این همه نارضایتی وجود آوردن، و رعایت اصول استانداردهای بهداشتی و ایمنی کار در شرکت‌ها. من حالا یه نقل قولی می‌کنم از سایت رویداد 24. امروز یک گزارشی داشت به عنوان یک کارگر روزمزد که میگه که این روزمزدی باعث میشه برای روزهای مرخصی و بازگشت به محل زندگیمون فکر کنیم داریم از جیبمون میزنیم، چون پیمانکار برامون این حق رو در نظر نگرفته و روزهای مرخصی ماهانه ما بدون حقوقه، یعنی حقوقی به اونها داده نمیشه و وقتی هم که میرن میان از جیب خودشون این هزینه رو هم باید بدن، و گفته که فکر کنید که ما چه حقوقی آخر ما برای ما میمونه. به همین خاطر سعی میکنم کمتر پیش زن و بچه هم برم در فاصله 800 کیلومتری محل کار این کارگر زندگی میکنم.
جزو اجازه بده که یک مسئله دیگر هم بررسی کنیم. این هم مسئله بود که در خصوص اخراج 700 کارگر پیمانکاری پالایشگاه نفت تهران منتشر شده بود و همین مثلا انتقادهای بسیاری رو توی شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. جزئیاتش اصلا از چه قرار بود؟
خب روز سه‌شنبه محمد یک همزمان با در حقیقت شروع اوج اعتصاب‌ها نشون داده شد که در روبروی پالایشگاه تهران گروهی از کارگران با لباس کار بودند و اونجا هم اونها گفتن که 700 کارگر رو اخراج کردن در پی اینکه اعتصاب کرده بودن این کارگران پیمانکاری و برگه‌های کسبی حساب به دستشون دادن. این خیلی خبرساز شد، همونطور هم که اشاره کردید، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی تشکل‌های کارگری و همونطور رسانه‌هایی که این مسائل رو پوشش میدن. البته خب در ایران واقعا این موضوع پوشش داده نشد، در خارج از کشور بود، به این موضوع پرداختن. حالا بعد از 3 روز سخنگوی شرکت پالایش نفت ایران گفته که نه، 35 نفر از کارگران تعدیل شده، این 700 تا دروغ بوده، هر کسی این حرف رو زده در این برانور ما پیگیری قضایی خواهیم کرد. اما خب این مشخص نیست که چرا بعد از 3 روز این تکذیب صورت گرفت، در حالی که همون روز وزیر نفت صحبت کرده بود و گفته بود که به وزارت نفت ارتباطی نداره این داستان اخراج 700 تا و مربوط به اون شرکت پیمانکاری میشه که براشون کار میکنن. همون موقع وزیر نفت تکذیب نکرده بود. این تناقض معلوم نیستش وضعیتش چیست و در این حال هنوز مشخص نیست حالا اینها مشغول به کار میشن یا نه. اما کارگرها خب اعلام کردن، نه فقط تهران، در کل این مناطقی که اعتصاب کردن اعلام کردن تا زمانی که تحقق پیدا نکنه خواستهاشون به ویژه افزایش دستمزد و تغییر مدت مرخصی، به سر کار باز نخواهند.
بله، سپاس از تو روزبه بلهری که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به اعتصابهای کارگری در ایران و گسترشش. در همین ارتباط در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم نظرهای متفاوتی بیان شده. 1339 آرش در با این یعنی شناسه کاربری می نویسه اون چه مسلم هست چون اکثریت مردم به نوشته آرش رأی ندادن، نافرمانی مدنی یکی از اولین اقدامات مردم انجام میدن، قطعاً بعد از کارگران صنعت نفت نوبت کارگران و کارمندان دولته که با نافرمانی مدنی به هر حال واکنش خودشون رو به نوشته آرش نشون بدن. و همچنین کاربر دیگری هم می نویسه که ایجاد تشکل‌های کارگری و هدایت اعتصاب‌های کارگری مهمترین گام مبارزه برای حق آزادی و عدالت. این کاربر خودش رو موسوی معرفی کرده. به هر حال با شما همراه هستیم در مجله نیمروزی. یک توقف دیگه می‌کنیم، برمیگردیم تا این بار به کرونا بپردازیم.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب می‌خوایم بریم به کرونا بپردازیم. گفتم که کرونا بپردازیم و روند واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در ایران رو بهش نگاهی داشته باشیم. اما پیش از این که به روند واکسیناسیون کرونا بپردازیم، یک نکته‌ای که بار دیگه هشدارها رو در سطح بالایی قرار داده، صحبت از موج پنجم ویروس کرونا در ایران هست. و این صحبت‌هایی بود که امروز پیام تبرسی با صدای جمهوری اسلامی هم مطرح کرد و در صحبت‌های خودش به این مسئله پرداخت که حتما ما در بخش‌های بعدی این صحبت‌ها رو با شما در میون خواهیم گذاشت. اما در خصوص واکسیناسیون، آقای تبرسی گفت که واکسیناسیون همچنان در ایران کند پیش میره و یکی از دلایلی که موج پنجم رو پدید آورده همین کند پیش رفتن واکسیناسیون بوده. همراه هستیم با سفیده بهکام همکارم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و برامون بگی که وضعیت واکسن در ایران به کجا انجامید با توجه به اینکه صحبت از واکسن‌های متفاوت ایرانی هم این روزها بسیار میشه. سفیده
محمد، درود به تو و همراهان رادیو فردا. خب با تمام وعده‌هایی که مسئولان دادن، تا امروز تنها نزدیک به 1,200,000 نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن. نبود واکسن کرونا باعث شده که در هفته‌های اخیر خیلی از مراکز واکسیناسیون تعطیل بشن و دوز دوم گفته شده که برای خیلی از افراد آسیب پذیر موجود نیست، یا در برخی استان‌ها مثل استان خوزستان اونطور که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته، چون واکسن وجود نداره، تنها واکسن در واقع واکسیناسیون افرادی انجام میگیره که نوبت دوز دوم اونها فرا رسیده و واکسن جدید برای افراد در واقع تزریق نمیشه. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هفتگی ستاد مقابله با کرونا گفتش که 200 میلیون دوز واکسن نیاز هست و به نوعی کمبود در این زمینه رو تایید کرد که در حدود 200 میلیون دوز هست. با این وجود برخی مقامات مثل کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو که این روزها خیلی هم صحبت‌های توهین‌آمیزش سر و صدا کرده، بدون اینکه نام کشوری رو ببره، گفته که ما هر هفته یک یا دو تا کشور داریم که به صورت رسمی تقاضای خرید واکسن ایرانی کرونا رو میکنن و گفته ایران هم آمادگی داره مازاد مصرف داخلیش رو در اختیار کشورهای دوست و همسایه قرار بده. معلوم نیست چرا اگر که مازاد وجود داره مردم دچار کمبود میشن. با وجودی که بارها کارشناسان اعلام کردن که فاصله زمانی دو دوز واکسن خیلی مهم هست، مثلا واکسن چینی سینوفارم یا بهارات هند باید دوز دومشون تا قبل از 35 روز تزریق بشه، اما الان برخی از مسئولان مدتی هست که اشاره میکنن به این موضوع که نه، برخی از منابع علمی هم میگن اشکالی نداره فاصله حتی تا 3 ماه بشه، اما این موضوع خب به هر حال به نگرانی ها دامن میزنه دیگه. محمد، خیلی از مردم نگران این هستن که اگر اول گفتید که این خیلی مهم هست، چرا الان که واکسن نیست فاصله رو میگید که خیلی اهمیتی نداره. یک موضوع دیگر این هستش که خیلی از مقامات وقتی که در واقع صحبت از نبود واکسن شد، از واکسن‌های جایگزین مشابه ایرانی صحبت کردن و بعد هم ما دیدیم که وزیر بهداشت ایران مجوز اضطراری برای واکسن برکت و رازی رو صادر کرد. همین امروز هم اونطور که در خبرها هم شنیدیم، آقای روحانی گفتش که واکسن‌های اسپوتنیک داخلی، رازی و فخرا هم در هفته‌های آینده مجوز خواهند گرفت. محمد
سبیده، وقتمون خیلی کمه، آیا میتونی کوتاه نکته دیگه‌ای رو اگه دیدی اشاره بکنی که در بخش بعدی بیشتر با تو حرف بزنیم؟ 26 ثانیه داریم.
برای 26 ثانیه نه، ولی همین مجوزهایی که صادر شده زود هنگام خیلی سر و صدا کرده، بسیاری گفتن که باید در واقع در این باره هشدار دادن و گفتن که باید بررسی‌های بیشتری انجام بشه روی اون در واقع دور دوم، چی میگن، نتایج فاز دوم آزمایش بالینی این واکسن ها به ویژه واکسن برکت و بعد نتایج رو هم اعلام بکنن.
سپاس از تو. در شبکه‌های اجتماعی ما همین مسئله خیلی واکنش داشته و یکی از کاربران به اسم سارا 273B می نویسه هر کشوری واکسن ساخت واکسنش رو در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار داد که تایید کنه. اینا به گفته سارا البته یه ریگی به کفششون هست که حاضر نیستند سازمان بهداشت جهانی تایید کنه. اما صحبت‌های دکتر پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری رو بشنویم درباره پیک تازه کرونا در ایران.
کرونا رو به کاهش دیگه نیست. بله بود، دو سه هفته پیش رو به کاهش بود، الان دیگه رو به کاهش نیست، الان رو به افزایش متاسفانه. در خود شهر تهران رو به افزایش، مواد بستریش رو به افزایشه. ما ببینیم مشکلمون اینه که ما پوشش واکسنمون ضعیفه، نتونستیم واکسیناسیونمون رو سرعت ببخشیم. حالا ببینیم علتش چیه، واکسن نرسیده، خودمون ضعف داشتیم، حالا مشکلات متعدد بوده. چون واکسن نذاریم بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که کرونا کنترل بشه. ایمنی گله ای هم دیگه الان رنگ باخته، یعنی ما حساب کنیم که مردم گرفتن این تعداد زیادی دیگه موج ایجاد نمیشه، که این قبل از عید بعد از مسئولین ما هم گول زد که احساس میکردن چون دیگه مردم تعداد زیادی گرفته دیگه موج ایجاد نخواهد شد. ما وارد یه پیک چهارم شدیم که به شدت بدتر از پیکای قبلی بود.
بله، دکتر پیام تبرسی بود، رئیس بیمارستان مسیح دانشوری و از اعضای هیئت علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، که از وضعیت وخیمی میگفت با توجه به اینکه 32 شهر اعلام شده که وضعیت قرمز پیدا کردن. و در کنار همکارمون هستیم بیتا بختیاری در شبکه اجتماعی رادیو فردا تا بیشتر به همین موضوع بپردازیم. خانم بختیاری برامون بگید.
سلام محمد جان. موضوع تزریق واکسنی که گفته میشه تولید داخلی است، ولی خامنه‌ای همراه با ادبیات نامناسب کیانوش جهانپور و نحوه ایستادن سعید نمکی وزیر بهداشت مقابل رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تزریق واکسن به او از موضوعاتی است که کماکان در شبکه‌های اجتماعی داغه. واقعیت اینه که کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتن باور ندارن آقای خامنه‌ای واکسن ایرانی دریافت کرده باشه و نوشتن او و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی برای اینکه مردم رو قانع کنن که این واکسن رو بزنن چنین برنامه تبلیغاتی رو راه انداختن. از جمله کاربری به نام ولفی در توییتر نوشته اینا دندونشون درد میگیره میرن انگلیس، مهدوی کنی در واقع درگذشته بود اما به زور امکانات زنده نگهش داشته بودن، بعد میخوان ملت باور کنن علی خامنه ای همون روزای اول فایزرش رو نزده. سام هم نوشته که علی خامنه ای مدت زیادی رو در قرنطینه بود، عکسایی که ازش منتشر میشد افراد در فاصله چند متری ازش ایستاده بودن، بعد یهو باب ملاقات حضوری باز شد، بعد دیدن که مردم فهمیدن باب رو بستن و الان هم میگن ایشون این همه مدت تحمل کردن تا واکسن برکت بزنن. یا للعجب. سجاد هم نوشته خیلی کنجکاوم بدونم آینده سعید نمکی تو جمهوری اسلامی چی میشه و در آینده چه سمت‌ها و پست‌هایی رو میگیره. میخوام بدونم آخر و عاقبت این حجم از اصطلاح پاچه‌خواری رو به کار برده در جمهوری اسلامی چیه. و نوشته ایدئالش اینه که سعید نمکی در دولت ابراهیم رئیسی هم همین وزیر بهداشت باقی بمونه. مهبانک هم نوشته من به فرهنگستان زبان پیشنهاد میکنم مثل سوئد که اسم زلاتان ابراهیموویچ رو به عنوان فوق‌العاده سخت کوش وارد فرهنگ لغت کردند، اینها هم اسم سعید نمکی رو به عنوان فوق‌العاده متملق و چاپلوس وارد فرهنگ فارسی کنند. اشکان هم معتقده که سعید نمکی و کیانوش جهانپور در وزارت بهداشت نقش پلیس خوب و بد رو بازی میکنند، یکی با چاکرم و قربانی شما، یکی هم با فحاشی و توهین، و معتقده که هر دوی اینها به هر حال سر و ته یک کرباس هستند. و مهدی مهدوی آزاد هم نوشته از کاظم سامی اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی که قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شد تا باقری لنکرانی وزیر بسیجی دولت احمدی نژاد هیچ وقت وزارت بهداشت چنین هیئت مدیره فاسدی نداشته و اگر دولت صاحب داشت باید کیانوش جهانپور رو فوراً اخراج می‌کردند که چنین توهینی به مردم و منتقدان واکسن ایرانی نکنه. آخرین واکنشی هم که می‌خونم متعلق است به پویا که ادبیات و نحوه نشستن و ایستادن شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی مثل عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست، اون سیلی که عنابستانی وزیر بهداشت نماینده مجلس زده، اون سرباز وظیفه اظهارات وزیر بهداشت سابق، همه اینها رو با هم مقایسه کرده و اینها نوشته به خاطر نگاه چهل و خورده‌ای ساله‌ای ارباب رعیتی است که مقام های جمهوری اسلامی به مردم ایران دارند.
سپاس از شما خانم بختیاری. خیلی وقتمون کمه، نمیتونم بپرسم که آیا در شبکه اجتماعی خودمون هم فعالیت هایی که هست و بتونید برای ما بگید، ولی امیدوارم در بخش های بعدی اگر فرصتی شد حتما با هم صحبت کنیم و در مورد فعالیت های شبکه اجتماعی رادیو فردا هم بیشتر بشنویم. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.